Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ruzi Duşembe 19 Tir 1402 21 Zihaccetul Haram 1444 10 Şubiye 2023 ders 174 فقه ارزیابی. مسئله ما همچنان ضمانت است. ضامن عوارض ارزیابی سخت کیست؟ چند قاعده رو تا حالا بررسی کردیم. یکی قاعده لازرر، یکی قاعده تسبیب، یکی قاعده اتلاف. قاعده اتلاف امده بحثش بیشتره و گفتیم که این قاعده از قواعد قابل تطبیق بر ما نحنفیه. این که قاعده خیلی خوبیست. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. و گفتیم که این قاعده ائتلاف ده جایگاه بالایی داره، دارای اهمیت که با زمان رابطه تنگاتنگی داره با زمان قهری. من اتلف مال غیرهی فهو ضامن، که در باب زمان مهمترین قاعده قاعده اتلافه که باید اون فردی که تلف در مال غیر، و گفتیم مال فقط انسانم جز منابع انسانی و سرمایه انسانی حساب میشه، چون منابع دیروز گفتیم یا انسانی است یا امکانی و مادی است. خب یکی منابع انسانی سرمایه حساب میشن و صدق میکنه بر اونا مال. وقتی مال هست در عرف خاص، حالا شما دیدید که فوتبالیستاشون رو میفروشن، مثلا ورزشکارا رو میفروشن، اخیراً استاد دانشگاه رو میفروشن، خب معلوم میشه مالیت داره. حالا یک کسی اومد یه فوتبالیستی رو ساق پاشو مثلا زخمی کرد، خب از اون حالت میفته، خب این اتلاف حساب میشه در مال غیر. لذا اینطور نیست که قاعده اتلاف صرف پول، مال آن چیزیست که سرمایه هست، میل به او هست. شرکت ها یکی از چیزایی که میل دارن ثروت زیاد، سود زیاد ایناست. لذا این زمان وصل به چند تا سوال شده، حالا تو پاورقی میخونیم بریم تا برسیم به روایاتی که بحث میکردیم. مثلا آیا قاعده اتلاف در صورتی است که عمدی اختیاری باشه یا از رو اشتباه هم باشه میشه؟ آیا زمان مالی که از بین رفته ثابت میشه؟ یا اگه این مال باقی است ولی مالیت و ارزشش کاهش یافته، مثل نیرو انسانی سالمه مونده ولی در اثر ارزیابی ما دیگه او انگیزه هاشو از دست داده، خب این انگیزه وقتی نیروی انگیزه نداره، این یه نوع اتلاف منفعت اوست، دیگه کار نمیکنه برای شما، گاهی مقابل هم میسته. آیا در اثبات زمان و این قاعده شرط است که شخص متلف شرایط تکلیف مثل بلوغ و عقل داشته باشه، یا نه مثلا سیستم هوشمندی عرض کردیم، سیستم ارزیابی، اخیرا که دیگه هوش مصنوعی هم گفتیم اومده، حالا یه سیستم هوشمنده، یه شخص حقوقی است، یه شرکت، یک خط تولید، یک برنامه است، اینا میتونیم بگیم که غیر از انسان هم میشه تلف رو نسبت داد به سیستم. سیستم خرابه، سیستم کار نمیکنه، سیستم هک شده مثلا. این سوالاتی است که ما در حال جواب دادن بهش هستیم. آیا با قاعده، با این قاعده مثلا اینکه ضامن است، حالا چگونگی زمان و کیفیت جبران رو هم میشه اثبات کرد یا نه، مثلا مثلی باشه، قیمی باشه، تسبیب رو هم شامل میشه یا مباشرت، اینا قواعدیست به هم تنیده هست، قاعده اتلاف، قاعده تسبیب در هم تنیده هست. ما از این قواعد خیلی میتونیم تو سازمان از این بعد بیشتر استفاده کنیم، تو فقه اداره. هر چیزی باعث تلف منابع انسانی شد، باعث تلف امکانات و منابع مادی سازمان شد، اینا مال حساب میشه در عرف سازمانی. آیا مثلا یکی از سوالات اینه که آیا این قاعده افزون بر زمان اتلاف مال، زمان اتلاف منافع رو هم اثبات میکنه یا نه، که این بحث کرد. و اگه منافع شد، این منافع سازمانی مثلا آیا تفاوتی بین منافع مستوفات، یعنی بهره برداری شده، و غیر مستوفا هست یا نیست؟ مثلا منافعی که در آینده مثلا این میتونست داشته باشه، ما ضامن اونم هستیم یا نه؟ خب مثلا شما یک نیروی انسانی رو باعث شدید که مثلا اختلال شخصیت پیدا کرد و در حقیقت در اون قاطعیتش، در مدیریتش تأثیر گذاشتید، خب این در آینده میتونست برای شما خیلی کار کنه. خب شما الان باعث شدید که یه مقدار رو عقلش مثلا اثر بذارید، خب باید محاسبه کنیم ببینیم که منافع آیندهش چی میشه، اونم باید خسارت حساب کنیم یا نه. مثلا بگیم که خب شما اینو تلف کردی، خیلی خب مال منافعش هم هست، حالا منافع گذشته آینده چجوری حساب میشه؟ خیلی بحث مهمی است که تو فقه مدیریت میتواند مؤثر باشد. آیا قاعده اتلاف در مورد حقوق اتلاف شده هم جاری میشه یا نه؟ یا فقط منافع؟ مثلا ما یک کاری کردیم که یه کاری میکنیم که دیگه کمتر میان عضو بشن، کمتر جذب میشن، یعنی سازمان خوبی نیست چون منابع انسانیشو نابود میکنه. آیا در مورد اون حقی که اتلاف شده حقوق شهروندی سازمانیست، آیا در مورد او هم ثابت هست یا نیست؟ پس یه قاعده اتلاف چقدر سوال داره. آیا با این قاعده ممکنه زمان اتلاف اعمال انسانها را اثبات کرد؟ مثلا عمل انسان آزاد و عمل انسان غیر آزاد اگه مثبت باشه، مثلا میگیم من عمل او رو تلف کردم. انسانی که اجیر بوده یا اجیر نبوده، انسان شاغل و غیر شاغل، خب این باعث شدم عملش اتلاف شد. مثلا یا زحمت کشیده بود اتلاف شد، نصف کارموند گویا اتلاف شده، حالا تا یه عمل دیگه بیاد انجام بده. مثلا این تلف کردیم نتیجه زحمات یک فرد رو. ببینید اینا همون سوالای امام جوادی هستش. میگیم فقه جواهری جوادی، یعنی تفریع تشقیق میکنه. یه صرف قاعده اتلاف مال الغیر نیست، همین قاعده سوالات زیادی در موردش هست. مثلا فرق قاعده اتلاف با قواعد مشابه مثل قاعده غرور یا غرور و تسبیحش در چیست؟ مغرور یرجع و الی من غره، مثلا یه قاعده است. و تسبیح هم که گفتیم. امانت چی؟ مثلا کسی امانتی در دستی کسی ده، میگن لیس علل امین الا الیمین، یا ما علل محسنین من سبیل. خب یا مثلا کسی که تلف کرد امین یدش ایده امانی بود، بازم این قاعده که زمان داره زامن میشه هست یا نیست؟ ببینید خیلی زو ابعاد این قاعده اتلاف. مثلا حالا یک کسی رو یا افزون بر دیه و همانند آن، ممکن است هزینه های معالجه و دادرسی را نیز مطالبه کرد. بگه خب شما باعث شدید که این شما ارزیابی کننده هستی، باعث شدی که ارزیابی شونده دچار اختلال عقلی و روحی بشه و دیگه اون انسانی که ما میخواستیم نیست، چقدر هزینه صرفش کرده بودیم، توانمندش کرده بودیم، گزینشش کرده بودیم، خب حالا شما باید دیه بدید. خب حالا دیه طبق شرع دیه میدید از سن به سن فلان، بعد و جروح و قصاص. خب حالا اینا همه سر جاش، آیا خب میری معالجهش میکنیم، بعد توی دادرسی های که میخوایم پرونده بر علیه شما درست شده بریم او رو محاکمه کنیم، آیا امکانش هست یا نیست؟ آیا اثبات لزوم جبران خسارت معنوی هم با این قاعده ممکن هست یا نیست؟ مثلا مالکیت معنوی رو ضربه زدیم، طرف کتاب نوشته، مقاله نوشته، کسی را به اسم خودش چاپ کرد، مثلا نقل مطلب نکرد. ما الان داریم پاورقی رو مطرح میکنیم، خب این پاورقی مال کسیست، آدرسش هست مثلا ویکی فقه، مثلا ما معمولا میگیم، حالا کسی اومد نگفت، به نام او ثبت شد، خب این خسارت معنوی زده، این زحمت کشیده به نام دیگری ثبت میشه. تا جایی که برخی از حقوقدانان خواستند تمامی قواعد حقوق مدنی رو در قواعدی که از آنها زمان قهری استفاده میشه خلاصه کنند. این مطلب هنگامی بیشتر خودنمایی میکنه که شکوفا شدن نظام سرمایه‌داری و پیشرفت حیرت آور قانون و صنایع که موجب تحول زندگی شده ملاحظه بگه. پراکندگی با بحث‌های زمان قهری و اهمیت این زمان در تأمین امنیت ابعاد مختلف زندگی ما رو وادار میکنه تا درباره این قاعده فقهی که زمان قهری رو میگه تا اونجایی که حوصله مخاطبان باید بهش برسیم. خب این پاورقیست، حالا میریم تو ورق. زنگلستان من ببر. گفتیم یه روایاتی هست که این روایات میتونه بر ما نحنفی هم به اصطلاح نظر. این رو دیروز خوندیم، میرسیم به اینجا. دو روایت اول دیروز خوندیم که از ابی عبدالله علیه السلام بود که سؤل عن القصار یفسد، گفت سوال کرد از کسی که لباس میشوره رنگ رز چی هست. حضرت یه قاعده گفتند، کل اجیر یعتل اجره علا این یسله و یفسده فهو زامن. میخواییم بر ما نحنفی که بحث ارزیابی است، که ما گفتیم بالاخره ما داریم ارزیابی میکنیم، ارزیابیمون باعث شد که یک کسی دچار اختلالاتی جسمی روحی و اینا شد، کی زامنه و کی باید پرداخت ها رو بکنه و با چه ملاکاتی معیارهایی. خب این هست سوال و سوال در باب 18 از ابواب عتق. 24 روایت نقل کرد. کسایی که با ما از اول بودن، جلد اول فقه الاداره که 15 سال پیش ما اون رو تدریس کردیم، با حدود 2 سال تأخیر چاپ شد. در اونجا ما بحث احادیث باب عتق رو مطرح کردیم. گفتیم خود بردهداری که معصومین هم درش بودند، مثل امام سجاد علیه السلام، امام صادق هست، برده می گرفتن، اون موقع رسم بود، جنگ بود، اسلام در حال پیشروی بود، ولو در کسانی که غصب کرده بودن می رفتن ولی اسیر می گرفتن. حتی همه امرعاس که اینقدر ما بعدشو می گیم، باز فرمانده می شد می رفت فتوحاتی در روم، در ایران، جای مختلف، خب کلی اسیر می گرفتن. اون موقع جز قانون بود. مثلا ما الان چطور دیپلماسی داریم؟ مطابق قانون بین الملل هستیم خیلی جا. مثلا ببینید در دلار، ما باید دلار قبول نداریم، ولی در عین اینکه میگیم دلار زدایی داریم، ببینیم که همه آقایون اقتصاددانها، اقتصاد پیشه ها همه بحث دلار میکنه. حتی خیلی موارد، مثلا ضوابط، گمرک، چی همش تابعه. یه ورزشکاری توی یه کشوری حقش ضایع میشه، فیفا وارد میشه، فیلا وارد میشه، یه مربی، اونا خارج از کشور میان داخل کشور امتیاز کم میکنن. اگه میخواد توی ورزش بین المللی باشید بایستی مراعات کنید. والا اتقام همینطور بود، یعنی اسیر میگرفتن. ما خیلی از مادرای امام های ما کنیزن، مثل همین حضرت نرگس، مثل نوبه مغربیه، خیزران، خب اینا ما معلوم میشه که پذیرفته بودیم که کنیزی بیاد تو خونه معصومی، معصوم کنیز رو میگرفت و با او ازدواج میکرد. حتی دیگه ازدواجم نمیخواست، اصلا ملک یمینش بود، استیلاد میشد، امام به دنیا میامد. امام جواد به دنیا میاد، امام هادی به دنیا میاد، امام زمان به دنیا میاد. طبق قوانین بین الملل عتق جاری بود و این کنیزا که میامدن، عبد ها که میامدن، جزه یک باب مهمی از فقه ماست که کلش کتاب عتقه. رق نیست که خود این گفتیم یه افتخاریست، ما آزاد میکنیم که نمیگیریم. عبد مکاتب مثلا، خب یا بابی داریم المکاتبه، خب کاتبو هم تو قرآن هم هست، کاتبو هم. این که بری او بره کار کنه، پر این که آزادش کنه میگه برو کار کن، قسطی از حقوقت بده به ما تا اون قیمت تو مستهلک بشه، در مدت بعد که تموم شد تو آزاد هستی. که اینا دلالت دارن بر زمان شریکی که سهم خود رو از عبد مشترک آزاد کرده. خب این امام مثلا علیه السلام، مثلا امام تهجد، ممکن 20 یا 30 برده داشته باشه، حتی تخصصاشون استفاده میکردن. فقط برو آب بیار نون بیار که نبود، معلم میشدن، تخصص داشتن در نعل بندان بند میشدن، تخصص بالاخره اسیر بودن، همش هم سیاپوس که نبودن، برده بودن. حالا ما تو فیلم ها برده ها رو سیاه نشون میدیم. بعد کم کم خود این یه باب فقهیش، یه کتاب فقهی بود، قواعدی داشت، باب استیلاد، باب مثلا فرض کنید که مکاتبه، باب چی. پس یه دستگاه فقهی، فقه امامی متوجه بردگانه. حالا ما الان دیگه برده نداریم، ولی خب کارمند داریم. کارمند برده نیست، ولی در اون ساعت آزادی نداره. ساعت که فروخته خودش رو، مثلا 8 ساعت در روز، این دیگه در حقیقت مثل حاجی که محرم میشه، یه سری کارا برش حرامه. مثلا فرض کنید نباید کار شخصیشو بکنه، باید کار سازمانش انجام بده. خب این چیزای خیلی مهمی است که وجود داره. لذا ما میتونیم از ابواب عتق نگیم که این بردهداری نداریم. یک قواعد چگونه به این عبد امام معصوم فتوا فرمان میداد، چگونه اونها را آزاد میکرد، چگونه از اونها کار میکشید، آیا پول بهشون میداد یا نمیداد. خب این دستگاه عتق میتواند برای ما در مدیریت یه منبع غنی باشه. ما این رو در کتاب فقه الاداره جلد اول بحث کردیم که 24 روایت رو نقل کردیم، دلالت دارم بر زمان شریکی که سهم خود رو از عبد مشترک آزاد کرده. از آن جمله صحیحه حلبی است که میخونیم عن ابی عبدالله علیه السلام. حالا مثل دیروز، چون ما دیشب رسیدیم از بوشهر، دیر وقت شد، ولی قانون ما اینه که دیر وقت بشه زود وقت بشه، ما بحثمون رو داریم. حالا ممکنه اون دقتهایی که من اگه در شرایط عادی باشم نشه. حالا این چرا صحیح هست؟ سندش چیه؟ دوستان مجتهدن، باید کمک کنن. تمام درسای خارج به مدرس کمک میشه، استادیار دانشیار داره، ما این که برای خودمون هستیم کاری اصلا نداریم به این چیزا. حالا دقیقا در حین درس میشه، دیروز جای آخوندی و سره رفتن سندش پیدا کردن، الان هم میشه و این کار انجام داد. الان صدا خوبه، یعنی شما صدا دارید آقای اللهیاری، صدا هست. آن آقای آخوندی فرمودن صدا داریم آقای اللهیاری. پس ببینید ما اینکه مثلا بگیم آقا شما چرا احادیث باب عتق رو میخونید، اتفاقا یک سازمانه، یک مدیریت، یک رفتار سازمانی داره، فرهنگ سازمانی داره، گزینش داره. مثلا عبد رو گزینش میکردن، میخریدن، بعد میگفتن کدوم کار انجام بده. تخصص داشت، توانمندسازی داشت. ما سجاد توانمند میکردن افراد رو، بهشون آموزش میداد، هم آموزش های معرفتی، بصیرتی و مهارتی. تمام اون چه که توی سازمان ما دنبالشیم در یک ساختار بردگی و بندگی وجود داشته. حالا یکیشو میخونیم که حلبی از امام سوال میکنه، سألته عن المملوک. به نظر من هیچ اشکال نداره بگیم سألته عن الکارمند، مستخدم، عن الاجیر. مملوک اجیر نیست، مملوک یه سرمایه نیرو انسانی رایگانه، حتی حقوق هم مثل سرباز. مثلا شما الان سرباز دارید، هرچه سربازه ما الان حقوق میگیرن. یه زندانی، کسی که زندانیه، خب در اختیار شماست. مملوک به اون معنا نیست، ولی خب ملکیت ده برای شما آورده. شما مالک منافع یک زندانی هستید، مالک منافع یک سرباز هستید، مالک منافع یک اجیر هستید، مالک منافع یک مستخدم هستید. خب اسم مملوک نترسیم، بیایم جایگزین کنیم، تعمیم بدیم، تنقیح منات کنیم و از توش روابط انسانی در بیاریم. حالا انسان که هستن، تازه اینا بهتر از این فوتبالیست های هستن که چند یورو خرید فروش میشن، قرارداد می نویسن، قهر میکنن، مؤاخذه میشن، کیفر داره. خب یه قانونیست. حالا یه فوتبالیست یه مملوکه، برای چی؟ برای اینکه میخرن میفروشنش. اخیراً خیلی تو، حتی من دیدم تو اسرائیل تو ویترین زن میفروشن. انسانه ولی مملوکه. این فمینیست ها از زن و اون کالا استفاده میکنن، اون مملوکشونه. حالا ما باید بیان بگیم که این حجم از روایاتی که معصوم صادر فرموده، از او صادر شده و برای ما حجت هست با شرایط اصول فقه و رجال و درایه. در راجع مملوک صحبت میکنه، یعنی راجع کارمند صحبت میکنه. من اینجا گفتم یکی از فقها مثلا آیت الله عظما مکارم توی یکی از درساشون به جای مملوک میگفتن کارمند. خب کارمند ما نمیگیم، خود ادبیات مدیریت میگه سرمایه. سرمایه است دیگه، یعنی یک مال حساب میشه، یک سرمایه و این منابع، منبع. همطور که منبع ماشینه، منبع انسانه، منابع انسانیست. نگران نباشید، از این احادیث تو رساله های اجتهادیتون بهره بگیرید. حالا اینجا از مملوکی سوال شد بین شرکا که فیعتق احدهم نصیبه. خب شریک بوده، مثلا یک برده دو نفری خریدن، رفتن بازار، رفتن بیرفتن میخریدن. یه ماشین چطور میرن میخرن؟ دو تایی مشاع میخرن. این شفعه میشد. خب این دوتا وقتی که مالک یک ماشین بودن یا مالک یک اسب بودن یا مالک یک عبد بودن، اصلا حالا ردیف میشه، اشکال نداره، جز منابعه. نگیم اهانت شده، اهانت نیست. کسی که منافعشو فروخته در قبالش حقوق میگیره، خب این ما مالک منافع او هستیم، پس اون مملوک ماست. در این بود، در این ساعت، توی 8 ساعت کارت زده میاد میره، بعد آزاد میشه. دیگه رفت تو خونهش دیگه نه. یه مش مثلا فرض کن یه تعدادی نظافتچی میگیرید، یه تعدادی تعمیراتچی میگیرید، برون سپاری میکنید، خب اینه مالکی، شما پول دادید اینا رو خریدید. اینا عبد شما نیستن، ولی در اون ساعت طبق قرار داد مملوک شما هستن. اینو دوستان رو شد کار بکنن. با حقوق بشر هم میسته، چون الان اتفاق حقوق کارمندان رو ما میتونیم از این قاعده به دست بیاریم. حالا این دوتایی شریک، یک شریک بودن در یک مملوک، یکی برفت سهمشو فروخت، آزاد کرد، رفت در راه خدا آزاد کرد، خب این که درست نیست. شما این مشاع بوده، باید او هم راضی باشه. خب نصفش الان در اختیار اوست، نصفش در اختیار آزاده. خب این الان ضربه زدید شما، یعنی این عتق شما درست خدا پسندان است، ولی خدا ناپسندان است، چون به اینو آزاد کردی نصفشو، خب به شریکت ضربه زدی. حالا این میتونه اطاعت کنه یا نه؟ من از شما اطاعت نمیکنم چون من آزادم، یا نه باید اون حیث مملوکیتشو نگاه کنیم بگیم نه تو ما باید اطاعت کنی. حیث آزادش میگه من حقوقم فرق میکنه. مثلا این لژیونر میره بیرون کشور حقوق زیاد میشه، میاد داخل کشور کم میشه. زمان و مکان مؤثره. بعد فقال ان ذلک فساد و فسادون علی اصحابه. حضرت این رو اولا مستاق فساد دونستن، این کبراش فساده، والله لا يحب الفساد. گفته این کار عتق، این اصلاح نیست، این فساده. آقا من در راه خدا آزاد کردم، تحریر و رغبتن، نه فک و رغبتن، نه شما باید در یک فعلی که بخواد حسنه یا صالح حساب بشه زو ابعاد نگاه کنید، آیا او راضی بود یا راضی نبوده. ازا فرمود این یه فسادیست بر اصحابش. فلا یستطیعون بیعه ولا معاجرته. دیگه حق اینجا بیع حرامه، مثل ربا چطور حرامه، اینجا بیع حرامه، اینجا اجاره حرامه. یعنی نه شما میتونید، این فردم نمیتونه بفروشه، دیگه چه سرمایه است، بنده میخوام اینو بفروشم، میگه نصفشو، نصفشو آزاده، میگه من آزادم، من حرم. یه پارادوکسی میشه، یه عبدی میشه نیمه آزاد نیمه بنده. خب کی باعث این نیمه نیمه شده و او رو اربن اربا کرده؟ این آقایی که رفته عتق کرده. پس ببین خود اینم یه نکته ایه، گاهی عتق ذاتن خوبه ولی یک عنوان ثانوی حرام میشه. همون کار مثبت میشه منفی، تو ارزیابی اینجوریست، گاهی یک عمل مثبت منفیه. آدم با در حد قانون کار بکنه. ازا میگه فلا یستطیعون بیعه ولا معاجرته. این بدبخت نمیتونه دیگه اینو بفروشه، نمیتونه اجاره بده. فقال این فساد شد، خب این مستاق شد. بعد میاد کیفرشو میده، زمان دیگه، وقتی چیزی فساد شد من افسد مال الغیر، من اتلف مال الغیر، چون فساد با تلف همراستاست، یه جز قاعده حساب میشه. حالا ما تو ارزیابی همینو میگیم، میگیم که یه انسانیست به نام مملوک، این ضربه خورده دیگه، اون مالیتش کاهش پیدا کرده، اصلا مالیت چبه رفته دیگه، شما نمیتونید اینو بفروشید، باید شما آزادش کنید یه بره دیگه، ممکنه شما ضرر میکنید، شما صاحب بودید. فقال یقوم قیمتا، میان تقویم میکنن قیمتی رو، یعنی قیمت گذاری میکنن، آیا این نیمه آزادش با این نیمه اسیرش چیست؟ بعد میگن اون نیمه دومش که در اثر عتق از فاسد شده دیگه، اصل قضیه هم فاسده دیگه، اصلا نمیشه اینو جز مال حساب نمیشه، مثل یه ماشینی که دیگه نصفش نیست مثلا فرض کنید. بعد میگه یقوم قیمه فیجعلو علی الذی اعتقه عقوبه، اصلا این کیفری هم هست. امام میفرماید که این پولی که مال اون نصفه بود باید از او بگیرند، اونی که آزاد کرد بی خود آزاد کردی، باید عقوبت و مجازات بشی، حالا حقوقی کیفری. و انما، این قانون کلی از انما شروع میشه، جعل ذالک علی عقوبه کما افسده، این قانونه، همونطور که فاسد کرده اون بخشش رو، مثلا اگه سه شریکن اون یک سومش میشه، این قانون کلیست، علیه عقوبه کما افسده، خب این تموم میشه. حالا بچه استدلال ما دیگه ننوشتیم، پاک شد، ناقص بود، فرصت نبود، من خب داریم توضیح مشروع میدیم و اون چیه، بیاید اینو تطبیق بدید بر ما نحنفی. ما ارزیابی عمل کرد میکردیم منجر به فساد شد، تالی فاسد داشت، توالی فاسده داشت، اومدیم این میخواست عتق کنه، میخواست ثواب کنه، کباب کرد. اینجا هم همینطوره، شما داری ارزیابی میکنید، میگید ذائقه شرع مقدس به چیز میخوره، اصطلاحاً به ارزیابی سخت، از خب ما اینو به دست آوردیم، مجاز هست، ولی دفع افراط یا تفریط کرد یا تعدی کرد، بیش از حد سخت گرفت، مثل این مانورهایی که یک فردی که مسئول آموزش هست بیش از حد فشار میاره، بشین پاشو برو بالا، بیا پایین بپر، طرف نابود میکنه، طرف پاش شکست، چشمش چیز شد، نابینا شد، نمیتونه بگه من مسئول نیستم، مسئولیت مدنی دارید، باید این کارو بکنید. پس اینجا هم همینطوره، پس ما نتیجه میگیریم که قاعده ائتلاف به درد ما میخوره، مثلا طبق این حدیث یه منابع انسانی داریم که حالا اونجا میشه مملوک منافعش، مالک منافعش هستیم، چه مالکیت معنویش چه مالکیت مادیش، جز سرمایه ماست، جز منابع ماست، جز نیروی ماست، نیروی انسانی. نیروی کیه؟ نیروی شماست، پول دادید خریدید، خودش حره ولی منافعش که در اختیار شماست. پس میتونه این قوانین عبد بر او اطلاق بشه تو اون ساعت، چه تو یه حاجی در یه حالاتی محرم حرمیست یا محرم احرامیست، نمیتونه هر کاری بکنه. کسی که روزه میگیره نمیتونه هر کاری بکنه. اینجا هم همینطوره، در اون 8 ساعت نمیتونه هر کاری بکنه. وقتش در اختیار شماست. پس قیمتش رو بررسی میکنند. بعد این قانون اینه که عقوبه کما افسده، کیفر کما افسده، زمان کما افسده، چقدر فساد وارد کرده. اون سوالاتی که اول بحث گفتیم، این فسادها رو باید حساب کرد. فسادهای آتیه، فسادهای فعلی، منافع معنوی، حقوق، همه این رو حساب کرد و این خسارتی که ارزیابی زده بعد جبران بشه. اینم از این بحث که الان ما فردا این وجه استدلالشو مکتوب می نویسیم. هرچند دیگه من گفتم و شما متوجه شدید. پس نتیجه می گیریم که طبق قاعده اتلاف، طبق این حدیث در که در قاعده اتلاف به کار میره، این حدیث اون قاعده است. چون اون قاعده اطلاق نداره، چون لبیه، چون لفظی نیست، لفظش ما درست کردیم. علت این که با وجود اون قاعده میام سراغ روایات که اینا لفظن، اگه جای شبهه داریم میتونیم به اطلاق لفظ استناد بکنیم. خب اینجا میگه مملوک مطلقه، در صورتی که اگه لبی باشه باید به قدر متیقن اکتفا کنید، اقتصار کنید. ولی در لفظ، لفظ میتونه اطلاق داشته باشه، عموم داشته باشه. طبق اصول فقه، قواعد لفظیه همینطور. حالا اینجا مملوکیست و این کار شدنیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد. خبر خوبم که دیروز بهتون دادیم، ما به تمام اهداف سفر چیز رسیدیم، بوشهر رسیدیم. و اون اینه که یک شهر خرمج رو دیروز رفتیم، جلسه گرفتیم، با قاطعیت و با قابلیت تصویب شد اجرای امامت. حالا ما تمام استانا هم پایلوت دارن، حالا یه جاهای پایلوتاش راکده دیگه، از این بعد فرصت چون استان جدید برای تأسیس دیگه نمیریم، باید بریم اون پایلوت های غیر فعال رو فعال کنیم، پایش کنیم، آموزش بدیم. و خدا رو شکر میکنیم، شما هم خدا رو شکر میکنید که پیاده سازی مدیریت اسلامی و امامت و امارت که نظریه سازماندهی در اسلامه، بسیار مقبوله، بسیار کاربردی است. دیگه شما امیدوار شدید که تولیدات مدیریت اسلامی مورد قبول همه هست. وقتی شما میرید توی شهری، امام جمعه هست، شهردار هست، دادستان هست، سپاه هست، پلیس هست، رئیس سازمان تبلیغات هست، رئیس حوزه هست، ارشاد هست، خانم هست، آقا هست، همه اینو میپذیرن، یعنی بنیاد داره تو مسیر درستی حرکت میکنه. نظریه داده، قاعده داده، قاعده اتحاد امامت و امارات در سطح ملی بلکه به نام مورد قبوله. خب باید به این بنیاد توجه کرد، عضوش هستیم، بیایم قواعدش رو مراعات کنیم. و من خسته نمیشم، ملالت و ملامت هم نداره، رساله هامونو بنویسم. هویت عضو بنیاد فقهی به رساله شه، این رساله ننویسه اصلا عضویتی نداره، فایده ای نداره. برای هی درس شرکت کن، هی درس شرکت کن، فایده ای نداره. باید رساله بنویسید. ما رایگان و شایگان در خدمت شما هستیم، این همه داریم میگیم. من عرض کردم من چون وقتم آزادتر میشه و دیگران رو هم میفرستیم تو استانها برای آموزش، ما دیگه من خودم دیگه شروع میکنم تماس گرفتن، میایم با هم گفتگو میکنیم. من هنو آماده نکردم نداره، هرچی هست نفس گفتگو خودش مهمه و آرشیو میشه و انگیزه میده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.